Hey, Drew Scott here.
And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
همراهان عزیز مولانا خانی سلام، فرشید سادات شریفی هستم و این بار در سرآغاز 16 اپیزود از مولانا خانی دوره جدید در گوشرس مهر و توجه شما هستم و این قسمت به فرجامین بخش داستان توتی و بازرگان اختصاص داره.
مولانا خانی دوره جدید. دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
در اواخر حکایت توتی و بازرگان هستیم که خلاصه اگر بخوام بگم، قصه از بازرگانش شد که میخواد بره سفر و توتی ازش میخواد که وقتی رفتی به هندوستان پیغام من رو ببر به هم سنفان و هم جنسان من که آیا رواست که شما آزاد باشید و من در بند و چنین و چنان. و اون وقتی که رفت گفت و یکی از این توتی هم لرزید و افتاد و مرد و خواجه هم بسیار پشیمان شد و مولانا هم اونجا استفاده کرد راجب اثر بخش بودن زبان در هر دو بیشینه، در هر دو اکسترموم خوب و بد. و بعد برگشت و توتی پرسید خب چه خبر و ارمغان من کو چی شد و اول نمیخواست بگه و بعد گفت و بعد خلاصه وقتی که اینو شنید افتاد و گشت سرد. بازرگان دوباره گریه و زاری که این چرا گفتم، چرا پیغامی رو از گزاف و از سر نشاف که خامی هست دادم. و بعد مولانا پرانتزای متعدد باز کرد، عملا جلسه گذشته پرانتزهای عرفانی مختلف گذشت که به بهانش دوستان راجع به تصوف اسلامی سوال کردند، دوستان راجع به بحث این که مولانا چجوری این تداعی های تو بر تو را انجام میداده پرسش کردند و راجع به این صحبت کردیم که دفتر اول یه جور محاکات، یه جور کاسارسیس، یه جور تصفیه حساب با اون رنج از دست دادن های شخصی مولانا.
مولانا خانی دوره جدید. دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
اینجا رجوع به حکایت خواجه تاجر رو داریم و بعد یه جمع‌بندی بکنم از اینکه این داستان چه چیزی از مولانا رو به ما نشون میده. مولانای جوانی که داره به پختگی میرسه در مراحل زندگیش.
بس دراز است این حدیث خواجه گو، تا چه شد احوال آن مرد نکو. خواجه اندر آتش و درد و حنین، صد پراکنده همی گفت این چنین. گه تناقض، گاه ناز و گه نیاز، گاه سودای حقیقت، گه مجاز. مرد غرق گشته جانی می کند، دست را در هر گیاهی می زند. تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی می زند از بیم سر. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از گفتگی. آنکه او شاه است او بیکار نیست.
ناله از وی طرفه، یعنی نغز و غافلگیر کننده است، کو بیمار نیست.
بهر این فرمود رحمان ای پسر، کل یومن هو فی شأن ای پسر. اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. تا دم آخر دمی آخر بود.
بس دراز است این، همه اون پرانتزایی که باز کردی مولانا خیلی طولانی شد، داره به خودش بانگ میزنه که خاموش باش. این رو رها بکن و حدیث خواجه رو بگو، تا چه شد احوال آن مرد نکو. این که هم در اول داستان تأکید کرد که او مرد بخشنده‌ای بود، هم در اینجا که اواخر داستان از دور تأکید میکنه، میخواد بگه تمام این ایرادهایی که من از این خواجه گرفتم به دلیل این نبود که آدم بدیه، ذات آدمی اینجوری فراموشکاره، بده یه کاری که یه بار کرده و نتیجه ناخوشایندی داشته رو مجدداً چیکار بکنه، تکرار بکنه. خلاصه خواجه در آتش بود و در درد بود و در ناله بود و همجوری سوز و گداز و مرثیه سر میداد، کما که در قسمت قبل خوندیم. گاهی حرفای تناقض آمیز میزد، گاهی حرفای نازآمیز، گاهی حرفای نیازآمیز که مخالف نازه، گاه به سمت حقیقت میرفت، گاه سخنان مجازی میگفت. همه اینا کنایه از اینه که در همون مرثیه‌ای که میخوند برای توتی از دست رفتش، سرشار از متضادها و متناقضها بود. و بعد حالا توضیح میده که چرا انسان در زمانی که دچار اضطرار و اضطراب میشه و چیزی رو از دست میده که براش خیلی عزیزه، این همه متناقض میتونه باشه. میگه مثل یک انسان غرق شده است که در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ و هر گیاهی ببینه بر سطح آب بهش چنگ میزنه، اصلا تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی میزند از بیم سر، اصلا نمیدونه که کدومش ممکنه به نتیجه منجر بشه، ولی اون دیگه به طور غریزی داره دست و پاش رو میزنه تا از خطر خودش رو حفظ بکنه. و بعد یک بیت خیلی جالبی میگه که دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. اینکه انسان در هر مسیری که هست کوشش رو کنار نگذاره. شما ممکنه بگید که خب فرعون هم کوشش رو کنار نگذاشت تا لحظه آخر، یزید هم کنار نگذاشت، تو داستان قبلی این اون پادشاه جهود هم که نصرانیان را میکشت بر تعصب کنار نگذاشت، اگه بخوایم به وضعیت امروز هم ربطش بدیم، این حضراتی هم که بر حکومت هستن، اینا هم کوشششون رها نمیکنن، یک لحظه خفتگی و یک لحظه رها کردن ندارن. آیا اینا ارزشمنده؟ نه. حالا توضیح این که چرا و چگونه ارزشمند میشه، اولا در بیت بعد یه توضیح مفصل تری داده، گرچه که مجمله ولی خیلی پرمعنیه، در بیت بعد یه مقداری دوباره تفسیرش داده و همجور هرچی میریم جلوتر اینو بیشتر باز میکنه که حالا امروز ازش صحبت میکنه. آن که او شاه است او بیکار نیست. میگه وقتی که شما اختیار چیزی، امر چیزی در دست شما هست، بیکار نماندن طبیعیه. در اون جایی که شما به نظر میاد که اختیار نداری یا ابهام بسیاری داری، کوشش کردن و از پا ننشستن هست که مهمه. ناله از وی طرفه، ناله اون کسی زیبا و دلپذیر و نادره که بیمار نباشه. بیمار که ناله کردنش طبیعیه، کوشش و کوشندگی و ناآرامی کسی که بیمار نیست غیر طبیعی و نادره. به عبارت دیگه زمانی که شما انتخاب میکنید و به جایی که از سر اجبار و اضطرار کار رو انجام بدید، بر اساس انتخاب اون رو دنبال میکنید. حالا یکم جلوتر که بریم این بحث انتخاب رو برای شما میگم که در روانشناسی جدید چی ازش صحبت میکنم. بهر این فرمود رحمان ای پسر، کل یومن هو فی شان ای پسر. برای قافیش شان رو باید بخونیم شان. میگه اون خداوندی که رحمت عام ویژگیشه، چون میدونید رحمان رحمت عامه برخلاف رحیم که رحمت خاصه، آن خداوندی که رحمت و لطف عام داره، به همین دلیل گفتش که هر روز یک شأن خاص خودش رو داره، هر روز با روز دیگری متفاوته. یک روز شما میدونی این مسیری که داری میری مقصد رو که نه، ولی ایستگاه بعدی رو داری میبینی، راهت روشنه، راهت همواره، راهت سرپایینیه. یا یک روز دیگه این راه و این مقصد رو نمیبینی، یا اصلا شبه یا خارداره. اون زمانی که انسان بتونه با وجود مشکل و با وجود ابهام راهش رو ادامه بده و بدونه همونجوری که اون روشنی روزهای قبل نموند، اون وضوح روزهای قبل نموند، این ابهام هم جاش رو به چیز دیگری خواهد داد. چون این کسی گرچه که در این راه تراشیده میشه، وجودش فرسوده میشه و خراشیده میشه، میتونه تا دم آخر، تا دم واپسینی که داره، از این روندگی غافل نباشه. و اگر به چنین مرتبه‌ای برسه آدم، اون وقت اتفاقی که براش میفته تا لحظه دیگر آخر اولی رو با فتحه خوندم، آخر دومی رو با کسره خوندم. هر لحظه دیگر ممکنه همون لحظه باشه که شما میرسی به مقصد. آدمی که در حال روندگیه و با وجود ابهام نمیدونه چقدر دیگه مونده که به مقصد برسه، ممکنه بلافاصله لحظه دیگر، لحظه بعدش او رو برسونه به مقصد، که عنایت با تو صاحب سر بود. و به مقصد رسیدن هم یه مقصدی نیست اون انتها که شما باید کیلومتر بندازید یا زمان بشمارید و برید اونجا برسید. رسیدن به عنایتیست که صاحب سر با تو داشته باشه، اینکه صاحب سر به تو عنایت بکنه و اسرار رو و آگاهی رو و عرفان رو و روشن ضمیری رو با تو در میون بذاره. هر چه کوش و جان که در مرد و زن است، یا هر چه کوشد جان که در مرد و زن است، هر دو خانشش درسته. اگر بگیم کوشد، یعنی اون جانی که جنسیت نداره، اون روحی که جنسیت نداره و بعداً در کالبد مرد و زن دمیده میشه، که روح الهیه دیگه، فنفخت و فیه من روحی از دید مولانا. اگر هم بگیم کوشد، یه هر آن چیزی که کوشش از جنس کوشش باشه، چه در جنس مرد و چه در جنس زن، همه اینها گوش و چشم شاه جان بر روزن هم. میگه اینا شاه جان داره ما رو نگاه میکنه از روزن آسمانی، و زمانی که این کوشش نامحدود را ببینه چیکار میکنه؟ نهایتاً به کوشش ما در لحظه که فکرش رو نمی کنیم جواب خواهد داد. چرا این رو داره میگه؟ برای اینکه اینجا بعد از همه این بیتابی ها خواجه قراره که سر این حرکت توتی رو کشف بکنه. قبل از این که بریم و کشف شدن سر حرکت توتیان رو بخونیم، میخوام اولا یک نگاه روانشناختی به همین چند بیت به شما بدم، دوم نمادشناسی کل این داستان رو بر اساس این 10-12 بیت بهتون بگم، و بعد اون پایان رو بخونیم که هممون میدونیم. نکته اول داره میگه که آدم اگر از سر استرار دست و پا بزنه، این دست و پا زدن آدم رو به جایی نمیبره. آدم اگر صبورانه دست و پا بزنه و ادامه بده، حتی اگر کوشش بیهوده باشه، بهتر از خفتگیه و او رو به جایی خواهد رسوند. اگر یادتون باشه در جلسه اولی که از این داستان صحبت میکردیم، گفتم صبر یعنی به رسمیت شناختن فرایندی بودن زمان، یعنی زمان خونسانیست، در طول گذشته زمان چیزها و آدمها در اطراف ما عوض میشن و تنها عنصر ثابت جهان تغییره. حالا همینجا این رو باز میخوام بگم که این یک معنی دیگری از صبر هست، این یک تفسیر دیگری و کامل کننده همون نگاه از صبر هست. اینکه انسان به طور بیولوژیک و به طور تکاملی ساخته نشده برای ابهام. ابهام کشنده بشر بوده تا قرنها و هزارها، و اتفاقا همونجوری که قبلا هم گفتم، ما فرزندان اون کسانی هستیم که ابهام رو خوش نداشتن و در برابر ابهام به منفی ترین شکل واکنش نشون دادن. اون بوته که تکون خورده رو نگفتن خرگوشه، گفتن حتما گرگه و فرار کردن، در نتیجه حتی اگه خرگوشم بوده سالم موندن. برعکسش اونایی که خوشبین بودن و گرگ رو با خرگوش اشتباه گرفتن، خورده شدن، مثلا ژنشون تکامل پیدا نکرده که بخواد ما رو به وجود بیاره. پس به طور ژنتیک ابهام مساوی با مرگ بوده در گذشته در بشر اولیه، و ما چون از نظر تکاملی قراره که نوع خودمون رو به نسل بعدی بدیم، ژنمون رو به نسل بعدی بدیم، بقای نسل رو ایجاد بکنیم، اصولا به طور ژنتیک و به طور تاریخی و به طور تکاملی به این سمت رفتیم که تکامل نگذاره که ما از ابهام خوشمون بیاد، ما از ابهام ناآرام میشیم. ولی مولانا اینجا داره درس میده، میگه اون دوره تکامل گذشته، شما در راه رشد روحی و باطنی اگر بتونی علارغم تمام ابهامی که داری یه کاری رو انجام بدی و ازش دست نکشی، میشه اون کسی که ناله میکنه بدون اینکه بیمار باشه، و اون وقت میتونی بشی اون شاه، میتونه کارت بشه کار شاهانه. و علاوه بر این که ابهام در آینده داریم، تغییر مدام هم داریم. کل یومن هو فی شأن ای پسر، هر روز داره تغییر میکنه و این تغییر هم ما خوش نداریم، چون عنصر دیگری است که به ابهام اضافه میکنه. حالا اندرین رحمی تراش و میخراش، تا دم آخر از این غافل مباش، یا تا دم آخر دمی غافل مباش، حتی یه لحظه هم غافل نشو. پس مولانا غایت رو رفتن میدونه بیشتر از خود رسیدن، و این اون چیزیه که ما میتونیم یاد بگیریم. مهم نیست که ما در چه کاری هستیم، ما همیشه اگه بخوایم کاری انجام بدیم که ماندگار باشه، با ابهام و با تغییر مدام سر و کار داریم. و اتفاقا هرچه بشر پیشرفت کرده، یه سری از ابهام ها کنترل شده، یه ابهام های بزرگتری ایجاد شده و سرعت تغییر هم بیشتر شده. یووال نوح هراری رو حتما همه شما اسمش به گوشتون خورده، حتی اگر کتاب انسان خردمند یا انسان خدایگون این کتاباشو نخونده باشید یا پادکستاشو نشنیده باشید. یه کتابی داره 21 درس برای قرن 21، توی اون یه چیز رو مطرح میکنه، میگه سرعت تغییرات انقدر زیاده و شدت تغییرات انقدر زیاده که قبلا اگه شما میتونستی تا 20 سالگی یا 22 سالگی درس بخونی و بعد 30 سال بر اساس اون درس کار بکنی و دانش تو خیلی قدیمی نشه و اون بخشی از دانشت هم که قدیمی میشه با تجربه‌ای که به دست آوردی قابل چشم پوشی باشه، الان تقریبا دست کم تا 50 سالگی آدما نمیتونن بگن دیگه ما در کار خودمون حرفه‌ای شدیم، دیگه نیاز به هیچ آموزش جدید نداریم، دیگه نیاز به بازآموزی از صفر نداریم، دیگه نیاز به تغییر رشته نداریم، دیگه نیاز به رفتن و گرفتن مدرک جدید نداریم. میگه یکی از مهارتایی که باید در بچه‌ها ایجاد بکنن، آمادگی برای آموزش مکرر و تغییر مکرره، و این از آموزش دادن ریاضی هم مهمتره. پس اون چیزی که مولانا داره در گذشته میگه که ابهام رو دوست نداشتیم و هر روز یه چیزی عوض میشه، الان خیلی بیشتر هم شده. یعنی اتفاقا این گفته مولانا که 780 سال ازش میگذره، الان برای روزگار ما با شدت بیشتری صادقه. دوم، در ناخوشایندی ها و ابهام های جمعی شما در نظر بگیرید، مثل پندمیک یا مثل انقلابی که در ایران در جریانه، ترس از مرگش یه چیزه، اون ابهامی که بعدن چی میشه از خود او ترس مرگ سخت‌تره. و دقیقاً ما باید به هر کسی که میخواد خسته بشه و اون عادت بیولوژیکش بخواد او رو دور بکنه از این همه ابهام، یادآوری بکنیم که اون قدم آخری که منتظرش بودی چی بشه. از این نگاه اگر نگاه بکنیم، میبینیم که خب خیلی از آموزه‌هایی که گفته میشه در بطن یک متون کاملا عرفانی خونسای بی ربطی به مسائل اجتماعی هم خیلی وقتا اتفاقا چون بحثای اگزیستانسیال رو مطرح میکنه، کاربست و کاربرد متفاوت و مرتبطی میتونه داشته باشه.
آقای دکتر فرمودین که وقتی میخواییم یک کاری رو انجام بدیم توش ابهام داره، تغییرش رو متوجه شدم، ولی ابهامش رو فکر میکنیم که در حال حاضر در این عصر، در این دوره‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، میزان این ابهام کمتر هست و مردم تا حدود میدونن که وقتی میخوان کاری رو انجام بدم درصد ابهامش چقدره، و اگر کاری واقعا ابهام داشته باشه شاید اصلا طرفش نرن. اگر شما در مورد این شرایطی که در کشور خودمون هست رو مثال میزنید، خب من فکر میکنم ابهام درصدی وجود داره، ولی تا حدودی مردم میدونن که دارن چه کاری رو دارن میکنن، چرا قدم بر میدارن.
اصولا انرژی روانی ما معطوف به حسرت گذشته یا دلتنگی برای گذشته و ترس از ابهام آینده است و این هست که نمیداره ما در زمان حال زندگی بکنیم. این همه چه در گذشته که راجب مراقبه میگفتن، چه امروز که راجب مایندفولنس میگن که سعی میکنن بشر رو به زمان حال بیارن، به این دلیل هست که دو تا مزاحمت بزرگ، دو تا دیستراکشن بزرگی که وجود داره این است که اولا اون گذشته که گذشته چرا دیگه نیست یا چرا اتفاق افتاده اگه تراماتایز باشه، و آینده که هست معلوم نیست چی میشه، بعدن چه خواهد شد، فردا چه خواهد شد. و اگر که اتفاقا انسان میتونست همه چیز رو پیش بینی کنه که خیلی خوب بود. این تئوری های آشوب، کیاس تئوری که در همه علوم مختلف هست، یعنی در علم آمار هست، در مهندسی هست، در علوم اجتماعی هست، کیاس اصلا یعنی همون مقداری که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم. حالا یه موقع هست ما 90% میتونیم پیش بینی کنیم، کیاسمون 10%. یه موقع هست 10% میتونیم پیش بینی کنیم، کیاسمون 90%. و اتفاقا یه چیز دیگه که وجود داره اینه که امثال مثلا آلندو بوتن بعد از این اتفاق پندمیک دارن میگن که این پندمیک به اون نشون داد که اتفاقا اون علم و تکنولوژی که ما گمان میکردیم دیگه ما میتونیم پیش بینی کنیم اکثر چیزها رو و ابهام ما به حد اقل رسیده، نشون داد که این پیش بینی پذیری فقط تا زمانیه که ساختارهایی که ساختیم داره کار میکنه. اگر یه اتفاق قدرتمند جهانگیری که در پیشبینی ما هم نیست بیاد و این ساختار رو به هم بزنه، ما دوباره پرت میشیم به همون نادانستگی و به همون ابهام، یا به قول پیترسون از قلمرو نظم پرت میشیم به قلمرو آشوب. این که قلمرو نادانستگی یا پیشبینی ناپذیری یا ابهام با قلمرو آشوب برای ما یکیه، و مثلا کلمه کیاس رو هم که میذاریم کیاس یعنی آشوب، ولی به چیز پیشبینی ناپذیر حتی تو ریاضی میگن کیاس، دقیقا معادل اینه که حتی ما به طور زبانی هم پیشبینی ناپذیر بودن رو یه چیز منفی میگیریم، اصلا یه چیز مثبتی نمیگیریم، یه چیز ضد ساختاره، یه چیز آشوب برانگیزی حتی در زبانمون هم خانه کرده در زبانهای مختلف، حتی زبان انگلیسی فقط هم مخصوص فارسی.
مولانا خانی دوره جدید. دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
اون طوطی که در قفس هست نماد خود مولاناست یا نماد هر سالکیه که داره از هویت مرتبط با گذشته خودش جدا میشه. در جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردیم که مولانا قرار بود جانشین پدر بشه و واعظ بشه و مفتی باشه و روحانی دینی باشه و مدرسه دینی پدرش رو اداره بکنه، و ضمناً حالا تعالیم عرفانی هم گرفته بود برای که اون جنبه روحانی و باطنی باز اون خطیب و مرد اخلاق و مرد دین بودن رو عمیق‌تر بکنه. و در این حال می‌دید که با همه اینا یه چیزی کم داره، جانش آماده بود که تغییری بکنه و با آمدن شمس این کشمکش‌های پیشین تبدیل شد به یک فعلیتی و رها کرد. مولانا خیلی از چیزای گذشته رو رها کرد و صحبت کردیم که اینکه مریدان شمس رو بار اول فراری میدن و بار دوم شمس به کل ناپدید میشه، حتی اگر که مریدان شمس رو کشته باشن کاملا قابل درکه، ضمن اینکه قابل تایید نیست، و این دلیل که اونها اون مولانا قبلی رو بهش عادت داشتن و اون مولانا قبلی داشت مدرسه رو پیش میبرد که به همه اینا زندگی میداد، هویت میداد، پول میداد، همه این چیزا رو میداد، قدرت میداد. و حالا اگر مولانا میخواست این بساط رو به هم بزنه به واسطه بودن یه آدم بینام و نشان مشکوک دیوانه مثل شمس، طبیعیه که اونها نتونن تحمل بکنن، و طبیعی یعنی فهمیدنیه نه که یعنی مطلوبه. و حالا مولانا اون دوره کوتاهی که با شمس داره در رو براش باز میکنه که سپهر زندگی، افق زندگی، لول زندگی، اون زیست جهانی که مولانا داره درش زندگی میکنه دیگه اون زیست جهان قبلی نمیتونه باشه. دری به روش باز شده که دیگه اون جایی که از قبل بوده دیگه نمیتونه اصلا دیگه تحمل بکنه و بهش برگرده. و حالا حکایت این میل به برگشتن ولی امکان نداشتنش رو هم در ابیات آینده خواهیم دید. پس اون توتی که در هندوستان هست و با افتادن خودش درس میده به این توتی، این بازرگان که خودش رو رها بکنه، شمس هست. اون تجربه ای هست که در کنار شمس اتفاق میفته، مثلا بحث خود شخص شمس نیست. و در انچه هندوستان هم اون زیست جهان و اون عالم جدیدی هست که مولانا بهش وارد میشه و بهش ملتفت میشه و متوجهش میشه و بهش رو میکنه. و حالا از اونجایی که هند یک سرزمین توتی پرور هست، انتخاب کردن هندوستان به جای سرزمین دیگه این لایه دوم معنایی رو هم داره که مولانا میخواد بگه اصلا سرزمین اصلی اونجاست، اون جایی و اون سبک زندگی و اون سپهری از زندگی که با جان ما سازگاره و روح ما درش پدید آمده و توتی روح ما درش پدید آمده، اون سبک از زندگی، نه این سبک اولیه که من داشتم و من گم شده بودم در این زندگی اولیه و با اون سبک جدید تونستم اون عالمی که بهش تعلق دارم رو پیدا بکنم.
بعد از آنش از قفس بیرون فکند، توتیک پرید تا شاخ بلند. توتی مرده چنان پرواز کرد، کافتاب شرق ترکی تاز کرد. خواجه حیران گشت اندر کار مرغ، بی خبر ناگه بدید اسرار مرغ. روی بالا کرد و گفت ای عندلیب، از بیان حال خودمان ده نصیب. او چه کرد آنجا که تو آموختی، ساختی مکری و ما را سوختی؟ گفت توتی کو به فعلم پند داد، که رها کن لطف آواز و وداد. زان که آوازت تو را دند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. دانه باشی مرغکانت برچنند، غنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، غنچه پنهان کن گیاه بام شو. هر که دادو حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. حیله ها و خشم ها و رشک ها، بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. دشمنان او را ز غیرت می درند، دوستان هم روزگارش می برند. آن که غافل بود از کشت و بهار، او چه داند قیمت این روزگار؟ در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. تا پناهی یا بیان گه چون پناه، آب و آتش مر تو را گردد سپاه. نوح و موسی را نه دریا یار شد، نه برعداشان به کین قهار شد. آتش ابراهیم را نی قلعه بود، تا برآورد از دل نمرود دود. کوه یحیی را نسوی خیش خواند، قاصدانش را به زخم سنگ راند.
بعد از آنش از قفس بیرون فکند مرد بازرگان، توتیک پرید تا شاخ بلند. توتی مرده چنان پرواز کرد، کافتاب شرق ترکی تاز کرد، یا آفتاب شرق ترکی تاز کرد، هر دو جور میشه خوند. اینجا شاید شما فکر کنید داره از بحث مرگ قبل از مرگ و فنای فلاح عرفانی و موتو قبل انت موتو و از این صحبتهای صوفیانه داره صحبت میکنه، در صورت که مردن از اون زندگی قبلیه، کندن از اون چیزی که بهش عادت کردیم و بهش تعلق نداریم و برای ما کارساز و کارگشا نیست. میگه او وقتی که تونست وداع بکنه زندگی قبلی خودشون، زندگی جلوه‌گرانش رو، تونست یه دفعه بره به بالاترین نقطه درخت. خواجه‌ای که متحیر بود گفتش که ای خوش صدا مثل اندلی بلبل، شرح حال خودت رو بگو، چیزی نصیبون بشه، حالا اقلن خودتو که از دست دادیم یه چیزی یاد بگیریم از این اتفاقی که افتاد. او چه کرد آنجا که تو آموختی ساختی مکری و ما رو سوختی؟ گفت توتی کو به فعلم پند داد، با کارش به من پند داد به جای که پیغامی بده. پندش چی بود؟ رها کن لطف آواز و وداد، دوستی خودت، توجه خودت با آدمیانی که هم جنست نیستن رو رها کن، زان که آوازت تو را در بند کرد. این بود صحبتش. در نتیجه خیشتن مرده پی این پند کرد، که یعنی ای مطرب شده با آمخواست، ای کسی که به آمخواست جلوه گری میکنی و خود فروشی میکنی، مرده شو چون من که تا یاوی خلاص. چون اگر جوری باشی که بقیه بتونن ازت استفاده بکنن و این استفاده بی پایان باشه، این به هدر دادن تو منجر خواهد شد. دانه باشی مرغکانت برچنند، قنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، نه اینکه دیگران رو گرفتار بکن، ولی دام پنهان بوده، باید دام رو به خوبی پنهان میکردن که اون حیوانی که قراره در دام بیفته نبینه دیگه. در اینجا میگی که به جایی که خودت عرضه بکنی، این دام به کلی پنهان بشو. قنچه پنهان کن، گیاه بام شو، بذار به نظر بیاد که تو چیزی نداری. چرا؟ زیرا هر که داد او حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. حالا من یک سوال جدی دارم که در تمام این سالها که این بیت رو و این حکایت رو و این قصه رو میخوندم، خب یه بخشی از چیزایی که میگه مثل حسادت و خشم و غیرت عمومیه، در همه جای جهان دیده میشه، ولی آیا شدتش برای ما و در فرهنگ ما و در خاورمیانه بیشتر نیست؟ آیا سوء استفاده از کسی که در دسترس هست، قدر ناشناسی به واسطه در دسترس بودن و عزیز شدن کسی که کمتر در دسترسه، آیا در تمام فرهنگ ها به شدت ماست؟ من هنوز و هرچی بیشتر میگذره بر تردید خودم باقی ترم که حتی اگر این یک چیز کلیست، در خاورمیانه شدیدتره و هیچ علت جدی هم براش ندارم، هیچ جواب نهایی هم براش ندارم، ولی یه فرضیه تاریخی براش دارم. شما کل خاورمیانه رو نگاه بکنید، بعد به ویژه ایران رو در بین کل خاورمیانه نگاه بکنید، یک سرزمین بسیار کوچک با مواهب متعدد و اتصالگاه سرزمین ها و قومیت های متعدد و گذرگاه جاده های متعدد، وقتی شما در یک سرزمین کوچک انباشت این همه موقعیت و مزیت و ثروت دارید، محل تاخت و تاز میشید، مزیت داره حمله کردن به اونجا، و هرچه این حمله کردن بیشتر باشه، ناامنی اجتماعی و تاریخی که به طور تکرار شونده در طول تاریخ وجود داره بیشتر میشه. در نتیجه آدم ها نه فقط در طول زندگیشون به واسطه چیزهایی که میبینن بی اعتماد میشن و در لاک دفاعی میرن، بلکه این در قالب چیزهای تربیتی هم منتقل میشه و نهایتاً تحقیقات ژنتیک امروزی هم نشون داده که این حتی ژنش هم منتقل میشه، نه فقط در آدما، در حیوانات هم همینه. مثلا گربه ها رو مطالعه کردن، گربه هایی که اینجا هستن توی کانادا هستن با گربه هایی که توی ایران هستن اصلا رفتارشون به طور ژنتیکی متفاوته، به خاطر که اینجا گربه ها قدر و قیمت دارن، اونجا اصلا تفریح بود که بزنن گربه های بیچاره رو کور کنن، نمیدونم گنجشک رو بزنن از درخت بندازن، اصلا رفتار دیگه ای بود. خواهم بگم که نه فقط انسان که حالا یه وجود خیلی پیچیده و حساسی داره، حیوانات هم میتونن استرس رو به طور ژنتیکی منتقل بکنن. و مثلا در اروپا ایتالیایی ها اینجوری هن، اونا هم همین وضعیت دارن، یه سرزمین بسیار کوچک با مواهب متعدد، با اتصال فرهنگ‌های متعدد، با جنگ‌های متعدد. شما اگه تو اروپایی‌ها نگاه بکنید، هنوزم ایتالیایی‌ها بیشترین میزان بی‌اعتمادی به دولت رو دارن، بیشترین میزان عدم استفاده از بانک و کردیت کارت رو دارن. من که در مونترال زندگی کردم و یک کامیونیتی ایتالیایی خیلی بزرگ داره و من خیلی ایتالیایی‌ها غذاشون، سبک زندگیشون، همه چیزشون رو دوست دارم، مغازه‌های اصلی تو اون محله‌ای که ایتالیایی‌ها هستن، پیکولو ایتالیا یا لیتل ایتالی، کارت خان نداشتن تا مثلا قبل از پندمیک. شما اگه میرفتی اونجا باید حتما پول نقد میبردی، کارت و کردیت کارت و از این از خواهدی ها. بعد اگه با پیرمرداشون سوال میگردیم گفت چرا من با پولم بذارم یه جایی که دولت بتونه دنبالش بگیره. و این یه سمتش میشه بسته بودن در بخشیدن و یه سمتش میشه برچسب زدن به کسی که خیلی بخشنده است. فکر کنیم این حتما یه مرضی داره، یه مشکلی داره، دنبال یه چیز دیگه است. چرا این اینقدر در دست رسه؟ این حتما میخواد خودشو نشون بده، این حتما میخواد به فلان مقام برسه، این حتما میخواد پسرها یا دخترها رو تور کنه، این حتما میخواد فلان کنه، حتما 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 حتما. و بعد با این شکل از منفی نگری به هم دیگه نگاه کردن به شکل تاریخی، طبیعیه که شدت این چیزی که مولانا میگه و ممکن درست باشه در همه جای دنیا، در اون جایی که ما درش زیست کردیم و اون فرهنگی که مولانا ازش اومده، چه فرهنگ زبان فارسی، چه جغرافیای تاریخی خاورمیانه، چه فرهنگ اسلامی که میگه که گفت احمد زین سه کم جنبان لبد، از ذهاب و ذهب و از مذهبت، از راهت، از پولت، از اعتقادت. میگه پیامبر اسلام گفت این ستا رو سیکرت نگه دار. خب آقا اگه این حدیث درسته این چه دینیه؟ و دینیه برای کدوم اجتماع اومده که نمیتونی بگی چقدر پول داری، نمیتونی بگی حتی کدوم جهت داری میری، حالا عقایدت که پیش گش. و این می شود که من همیشه فکر میکنم که ما یک ویژگی تاریخی این در ما، این نیست که حالا اصولا آدم ها هر جا که از این کارا بکنن به همین شدت بد باشه، ولی مولانا از همین زمینه تاریخ سیاسی اجتماعی فرهنگی و دینی هست و در نتیجه طبیعتا همچین توصیه های رو میکنه. اون چیزیه که من هرچی بیشتر زمان میگذره بیشتر فکر میکنم و متاسفانه برای خود من شخصا در تعامل با همستان ایرانی کانادا هم این اتفاق افتاده. در زمانهایی که خیلی بیشتر از این چیزی که فعالم الان فعال بودم، جای این که سپاس و ستایش بگیرم، بدترین برخوردها و بدترین برداشتها و بدترین مانع‌تراشی‌ها رو گرفتم که آیا حتما یه مرضی داره که همه جا هست به همه چیز کمک میکنه و همه چیز جواب مثبت میده، سعی میکنه هر کاری از دستش برمیاد بکنه و این میتونه خیلی شدید بشه، میتونه خانمان برانداز بشه، میتونه مهلک باشه، میتونه زندگی های آدم رو از هم بپاشه. نه که فقط حالا داریم یه کاری میکنیم دوره هم در وقت اضافه‌مون حالا اون رو محدود بکنه، نه میتونه سرمایه اجتماعی رو از این بره و اعتماد اجتماعی رو از این بره. به هر حال میگه که وقتی که حسن خودت رو در مزاد بدی و حراج بذاری و اصلا حالا دیدن این در جلوه‌گری بودن یا در دسترس بودن رو مثل حراج دیدن، مثل معامله دیدن، خودش خیلی استعاره گویای از این حرفه که دارم میزنم، مورد حمله یا قضای بد قرار میگیری، حیله قرار میگیری، خشم قرار میگیری، رشک قرار میگیری و اینا بیوقفه بر سرت میریزن و دوستان هم عمرت رو تلف میکنن و کسی قدر و قیمت تو رو نمیدونه. تنها کسی، تنها موجودی، تنها وجودی که قدردان آن چیزی که ما هستیم هست، خداوندی است که با لطف خودش ارواح ما رو به وجود آورد و سپس غرق در لطف کرد. و بعد برای اینکه مخاطبش رو، مریدان، اون اطرافیان، اون خوانندگان مؤمن و معتقدی رو که به اون چیزایی که مولانا میگه معتقد هستند رو بیشتر مجاب بکنه، شروع میکنه تلمیح‌های دینی هم آوردن. میگه فکر نکن نوح رو دریا و موسی رو رودخونه نجات داد و از آب و آتش حفظشون کرد یا با آب و آتش بهشون کمک کرد. فکر نکن که آتش قلعه ابراهیم بود و سوزاننده نمرود بود. فکر نکن که کوه نگهدارنده یحیی بود و کسی که سوء قصد داشتن به یحیی رو از یحیی روند. شما اگه تاریخ خونده باشید یا این داستانا رو خونده باشید میگید که خب همه اینا که بود، چرا مولانا میگه نبود؟ برای که میخواد بگه که همه اینا پناهی از حق بود. حق بود که در این اتفاقها خودش رو نشون میداد و میگو ای بنده من بیا در من بگریز تا من به وسیله این چیزای مختلف تو رو از شمشیر تیز حمله دشمنانت یا حسودانت چیکار بکنم؟ حفظ بکنم. خواجه با خود گفت کین پند من است، راه او گیرم که این ره روشن است. جان من کمتر ز توتی کی بود، جان چنین باید که نیکو کی بود. پس اتفاقی که میفته میگه که حالا باشه، منم از توتی کمتر نیستم و دیگه همین کاری که کردم خوبه و همین کار رو میکنم و به همین مسیر میرم. و بعد ما مقدار زیادی نکات عرفانی داریم که در حقیقت میخوان این داستان رو وصل بکنن به داستان بعد، که داستان پیر چنگیز. ما از جلسه آینده داستان پیر چنگی رو با شما شروع میکنیم، ولی قبل از اینکه داستان پیر چنگی رو بخوایم شروع بکنیم و بخوایم یه گزیده ای از این پرانتزهای عرفانی که به نوعی نتیجه گیری این داستان هستن و مقدمه داستان بعدی هستن رو بخونیم، من میخوام یک چیز دیگری رو هم با شما مطرح بکنم و اون بحث انتخاب هست. خب میدونیم که تئوری انتخاب امروزه در روانشناسی جدید بسیار مطرح میشه و افراد مختلف هستن که این بحث انتخاب رو مطرح میکنن. و حالا از بین همه کسایی که بحث انتخاب رو مطرح میکنن، من یکی بیشتر با اگزیستانسیالیست ها آشنا هستم که 6 تا اصل مشترک دارن که اولیش آزادی و انتخابه، freedom of choice. و خب برمیگرده به
Ohio. Ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
مطالعات قدیمی‌تر من و رساله دکتری من و تحقیقات دوره پسادکتری من در طی 15 سال گذشته، ولی جدیداً روانشناسی رو که دارم دوره‌هاش رو می‌گذرونم و مستقیماً باش کار می‌کنم و امیدوارم که به زودی در دوره بعد کلاس‌های ثبت نامیمون بعد از اینکه دوره سینما و ادبیات تموم شد بتونم کاربست رویکردش در آثار ادبی گذشتم رو نشون بدم، استیون هیس هست. که خب هم استیون هیس هم راس هریس خیلی معروفن و راس هریس بیشتر معروفه توی نه فقط زبان فارسی بلکه توی همه زبان‌ها، چهره مقداری پاپیولارتر، مردمی تریه. حالا این دوتا از چی صحبت میکنن؟ از تئوری اکت صحبت میکنن، اکسپتنس پذیرش و کامیتمنت تعهد، و تی اکت هم تراپی هست، درمان روان درمانی مبتنی و پذیرش و تعهد. اصلا حالا کاری ندارم که چی میگه، فقط یه نکته میخوام بگم که خیلی جالبه که در اکت هست و توی ادبیات عرفانی گذشته ما هم هست و توی اگزیستانسیال هم هست. یعنی هر کسی که یه مقدار عمیق‌تر خواسته به بودن آدم‌ها نظر بکنه، سوای اون چیزی که در ظاهر آدم هاست، اون چیزی که در کار آدم هاست، اون چیزی که در عنوان آدم هاست، از اینها عبور بکنه و به بودن آدم، به وجود آدم، به اگزیستانس یا بیهینگ آدم برسه، حالا از هر راهی که بره، ظاهراً به یک نقطه مشترک میرسن و اون هم بحث انتخابه، اما انتخاب مبتنی بر ارزش. خیلی خیلی متاسفم که این جمهوری ناجمهوری و نااسلامی، اسمش اصلا خود اسمش هم آیرونیه که نه جمهوری نه اسلامیه، در 14 دهه گذشته خیلی از مفاهیم رو تهی کرده از ذاتشون، و نه تنها تهی کرده بلکه برعکس کرده. به قول دکتر شفیع کدکنی که از رسالت گل خار و خس رواج گرفت. یکیش هم همین ارزشه. ارزش value یه چیزیه که سمت و سوی بودن آدم ها باش تعیین میشه. منتها ما انقدر روی این واژه بیچاره بار گذاشتیم و روش اسکی کردیم به قول نسل جدید و سوء استفاده ازش کردیم، ابیوزش کردیم، که الان به یه دسته از آدمایی که به هیچی معتقد نیستن میگیم ارزشی. و بعد طنز ماجرامونه که حتی املاش هم عوض میکنیم، با عین هم مینویسیم دیگه.
چرا آقای دکتر چرا با عین مینویسن؟ من فکرم که
دقیقاً میخواد طنز قدگر برسونن که این ارزشی نه تنها از بنا توی شده، بلکه حتی دیگه ردی به اون املای قبلی هم نداره، کلن بی ریشه است و کاملا هم درسته. حالا در نتیجه شما فرض کنید ولیو، اگر شما با یه نفر صحبت کنید یا با خودتون خلوت کنید و از خودتون سوال کنید که چه چیزی ارزشمنده برای من، یه عده ممکنه بگن که خب پیشرفت برام ارزشمنده، کما که مولانا تا قبل از اینکه شمس رو ببینه پیشرفت براش ارزشمند بود، یا اسلام براش ارزشمند بوده. حالا اون برداشت که از اسلام داشته، چون مفتی بوده دیگه، قرار بوده مدرسه دینی رو اداره بکنه. یا یه عده ممکنه بگن ثروت برای من ارزشمنده، یا یه عده ممکنه بگن آرامش و رفاه برای من ارزشمنده. چه شما برید نگاه سنتی و عرفانی رو نگاه بکنید، چه اگزیستانسیالیستای دینی مثل کیرکگارد رو نگاه بکنید، چه اگزیستانسیالیستای کوچگرا و جدیدتر و مدرنتر رو نگاه بکنید، چه یه چیزی مثل اکت رو نگاه بکنید، همشون میگن اینا هیچ کدوم ارزش نیستن. اینها یک چیزایی هن که ما میتونیم به دست بیاریم و ممکنه در خدمت ارزش‌های ما باشند یا نباشند. حالا اصلا من از این جنبه مالی و مادی و چیزایی که دم دسته و برای ما یه خورده ناخوشاینده، اینو تبدیلش میکنم به یه چیزی یه خورده خوشایندتر. مدرک علمی، مثلا گرفتن PhD، ممکنه نفر فکر کنه که چیزی که برای من ارزشمنده، کاری که برای من ارزشمنده که من میخوام بکنم اینه که من میخوام برم دکترا بگیرم، برم پزشکی متخصص بشم. مثلا دوباره این مطرح میشه که دکترا داشتن یه چیزیه که میتونه در راستای ارزش های تو باشه یا نباشه. دکترا گرفتن خودش ارزش است، نمیتونه ارزش باشه، ارزش فیکه. بعد سوال مطرح میشه که چه چیزی ارزش واقعیه، چه چیزی ولیوی واقعیه. ولیوی واقعی رو دو جور میشه سنجید، یعنی یک راه یه مقدار سخت‌تر داره، یه مقدار راه راحت‌تر داره. راه راحت‌ترش رو اول براتون میگم، راه سخت‌ترش رو دوم براتون میگم. وقتی که مردیم ازمون راجبمون چی میگن؟ وقتی بخوان راجع ما صحبت کنن، مردیم از ما چی میمونه؟ آیا میگن مرحوم خیلی آدم پولداری بود؟ آیا میگن مثلا خیلی باحال بود که مثلا 3 دکترا داشت؟ آیا میگن مثلا خیلی مثلا خفن بود که 200 مقاله نوشته بود؟ رزومش مثلا 36 صفحه نبود، 37 صفحه بود مثلا؟ اینا رو نمیگن معمولا. اون چیزی که بعد از نبود آدم ها از آدم ها گفته میشه این است که چگونه آدمی بود. مثلا آدم کمک به حالی بود، آدم مهربانی بود، آدم بیتفاوتی بود، ببخشید آدم بیشرفی بود. این اون کیفیت هست که به ولیو و ارزش ارتباط داره. راه سخت‌ترش و عمیق‌ترش، ارزش اون چیزیه که همون لحظه که بهش رو میکنی بهش رسیدی. ارزش مثل جهت میمونه، مثل دیرکشن میمونه. دیشب داشتم با استیون هیس صحبت میکردم، نوبتم بود که صحبت کنم. گفت ببین، من الان روبرو تو وایستادم، فرض میکنیم که صورت من روبه جنوبه، در نتیجه دست چپ و راست من یکیش میشه شرق یکیش میشه غرب دیگه، برعکس هم هست، چون به جای که صورتم رو به شمال باشه صورتم رو به جنوب. حالا فرض کن من میپیچم به سمت دستی که به سمت شرقه. اگر من توی این مسیر برم، بستگی داره که تو چجوری تصور کنی مسیر منو. اگر فرض کنیم شرق جهت من یا ارزش منه، تو میتونی بگی همین الان که تو روی کردی به سمتش بهش رسیدی، چون همون لحظه‌ای که به سمتش رو میکنی این ارزش حاضره، این جهتگیری حاضره. میتونی هم بگی نه، شرق یک نقطه یه در انتهای این مسیر و من میتونم هر چقدر که برم ضمن اینکه در شرق حاضرم هیچ وقتم بهش نرسم و این همینجوری ادامه داره و ادامه داره و ادامه داره و من میتونم به عنوان یه آدمی که میخوام سلف اکچوالایزن داشته باشم، کامل بشم، ادامه بدم. پس ارزش اون چیزیه که اگر مبدأش رو و جهتش رو بگیری، همون لحظه که بهش رو میکنی دیگه حاضره براتون. Value is present. و اگر پیشرفتن درش رو بخوای در نظر بگیری هیچ وقت بهش نمیرسی. و value is a process. و اتفاقی که برای آدم ها میفته، آدم ها کنار دستش یه صندلی بزرگ گذاشته بود، گفت ببین من اگه الان برم به سمت این صندلی بخورم به سمت این صندلی و به جای که این صندلی دور بزنم به رام ادامه بدم بچرخم به سمت تو، جهتم عوض میشه دیگه، مثلا داشتم میرفتم شرق حالا میرم شمال، آیا این مسیر جدیدی که دارم میرم به شمال منو میرسونه به شرق؟ معلوم نیست، باید دوباره یه جدی بخورم به یه مانع دیگه دوباره برگردم به سمت رفتن به شرق. و از این استعاره چی میخواست بگی استیون هیس به من؟ میخواست بگی که آدم ها با برخوردن به موانع یا برخوردن به چیزایی که هوشیارشون میکنه متوجه جهتی که درش میرفتن میشن. مولانا میدیده و حس میکرده که سبکی از زندگی که داره، جهتی که داره میره در راستای ادامه دادن کار پدرش هست. خودش هم هر علمی که میتونه یاد بگیره در اون راه یاد گرفته، مدرسه رو هم داره اداره میکنه، اما از این انتخاب خوشحال نیست، چون به تعبیر استیون هیس اصلا این انتخاب انتخاب نیست، جهتش رو خودش معین نکرده. و بعد با حضور شمس فقط جهتش عوض شده. پس علت این که شمس رفته ولی مولانا بعد از رفتن شمس این مثنوی رو برای ما به یادگار گذاشته، فقط این نیست که همونجوری که جلسه قبل گفتم با گفتن این مثنوی داره یاد اون فقدانش رو پاس می‌داره. گفتن این مثنوی و گفتن غزل‌های عاشقانه دیوان شمس داره یه جوری تخلیه می‌کنه و تسعید می‌کنه و تبدیل می‌کنه این رنج رو به اثر هنری، بلکه یه جوری مولانا این رنجش میاد بیرون و میبینه که او تا قبلا داشتم میرفتم شمال ولی بعد میرفتم شرق و به شمس که رسیدم منو چرخون به سمت شرق. و از این زاویه اتفاقا مولانا خیلی خوب بود که شمس رو از دست داد، نه فقط به این دلیل که یک داغی بر دلش گذاشت که تمام این آثار هنری رو بیافرینه در تعامل با اون داغ، بلکه به این دلیل که اگر شمس میموند شاید به جای اینکه مولانا در جهت شرق بره و به یک مسیر بی پایانی بره که تا آخر عمرش ادامه داره، و باز در جلسه قبل براتون گفتم که مثنوی ناتمامه به این معنا که راهی که شما دارید، جهتی که دارید میرید اگر ارزش محور باشه ناتمامه، قصه ذات و صور هم به همین دلیل ناتمامه که میخواد بگه که خیلی از چیزایی که میشه گفت و باید گفت رو من دیگه فرصت ندارم که بگم، میتونست شمس بشه یه توقفی و مولانا فکر کنه به جایی که داره میره به سمت حقیقت، به جایی که داره میره به سمت هندوستان، داره میره به سمت اون توتی دوم. داستان توتی و بازرگان اینجا تموم میشه. مولانا مثلا به ما نمیگه که توتی پر کشید رفت به سمت اون توتی که در آتش کرده بود. اصلا مسئله این نیست که توتی بعدش کجا رفت. اصلا مسئله این نیست که درسته که مولانا تو غزلیات شمس گفته که فاش بگویم این سخن شمس من و خدای من، ولی قرار نیست که شمس مقصد باشه برای مولانا. شمس فقط جهت مولانا رو عوض میکنه و مولانا اتفاقا در نبود شمس کمتر احتمال داره که دوباره به دام یک توقفگاهی بیفته به جایی که بره به سمت مقصد و همواره به سمت مقصد در حرکت باشه. اینه که خیلی برام جالب بود. یعنی اصلا خب استیون هیس که خبر نداره که ما مثنوی میخونیم و نمیدونم اینا، و اصلا هیچ گرایش عرفانی و معنوی هم نداره این معناهایی که ما داریم از صحبت میکنیم، ولی عملا دیشب داشتن حرف میزد که من دارم الان به شما میگم. خیلی جالبه که هر جا ما با وجود آدم سر و کار داریم، با ارزشهای سر و کار داریم که حاضرن و بیپایانن، ابجکتیوهایی نیستن که ما بریم بهشون برسیم و تمام بشن. برای همین وقتی که میریم به یه ابجکتیو میرسیم احساس خلا میکنیم بعدش بلافاصله. افسردگی که آدما بعد از دفاع پی اچ دی دارن، بعد از گرفتن تخصص دارن، بعد از زایمان دارن، بعد از هر ابجکت بزرگی دارن، بعد از هر دلیوری بزرگی دارن، نشون میده که ما به جای ابجکت های بزرگ ما نیاز به ولیو داریم که بتونیم باش ادامه بدیم. و بعد به زبان فارسی که 40 ساله اینا خیلی ببخشید مؤدبانه ترین کلمه که به ذهنم میاد این است که گند زدن به واژه بزرگی مثل ارزش. و واقعا نه فقط من، الان من با هر روانشناس دیگه هم که صحبت میکنم داریم دنبال یه کلمه دیگه میگردیم که برسونه منظور رو، ولی نخواهیم کلمه ارزش رو به کار ببریم، نخواهیم value انگلیسی رو، یعنی دنبال کلمه فارسی میگردیم که بتونیم بذاریم جای value، حرفمون رو بتونیم بزنیم، اونقدر چیز هم نشده باشه، اونقدر آلوده هم نشده باشه. و این تیتری که میگه تفسیر ماشاءالله و کان که دقیقاً وصل میکنه این داستان رو به داستان پیرچنگی، راجع به همین در راه بودنه و اینکه در راه کشش هایی هست و نشانه هایی هست که تو مرتب ادامه بدی به جای متوقف شدن و این یک مسیر بی پایان هست. این رو الان با هم میخونیم.
مولانا خانی، دیوان
دوم،
دوره جدید. دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
من خیلی برام جالبه که ما میدونیم که مثلا یه اثری که ماندگار میشه، دلیل ماندگار شدنش اینه که خب کاربردیه، یعنی برای مردم قابل استفاده است. بعد مثلا یه چیزی مثلا مذهب، خب یه چیز کاربردیه دیگه، واسه همینه که این همه سال تا الان مثلا خراب نشده، همیشه بوده. من برام سوال اینجاست که این کتاب که اینقدر سخت فهمیدنش و اینقدر نکته داره و اینقدر پرانتز میاد، خب مثلا من الان جیمز هالیس رو خوندم، یونگ رو خوندم که متوجه میشم که الان شما چی دارین میگین، ولی برای آدمایی که 800 سال قبل زندگی میکردن، این اینا چجوری این کتاب رو میفهمیدن و اینی که چجوری این کتاب از 800 سال پیش تا الان چطوری موندگار شده؟ خب چیزی که قابل فهم نیست، چیزی که انقدر نکته داره، چجوری مردم اینو فهمیدن و اینو نگهش داشتن تا به الان، تا به اینجا رسیده؟ ممنون میشم از پاسختون.
متشکرم، لطف دارید. ببینید، نکته‌ای که وجود داره این است که معتقد نیستم که فهمیده نمی‌شده. معتقد هستم که خیلی فهم‌های متنوعی ازش وجود داشته و اگر اون چیزی که در مناقب العارفین هست که اطرافیان مولانا و پسر مولانا نوشتند و یه منبع دست اولیست در شناخت گفتار و حالات و رفتار مولانا، در مناقب العارفین گفته میشه که در اواخر عمر مولانا ازش سوال میکنن که بعد از تو جانشین تو کیه؟ و میگه بعد از ما مثنوی ما شیخی کنن. به نظر من این کاملا با این ساختار پیچیده توبرتویی که هم از ذهن مولانا میاد، هم بیشباهت به ساختار گسسته ولی در این حال پیوسته قرآن هم نیست و به شکل دیگری در حافظ هم بازنمایی میشه. پس این آدم ها عادت داشتن به همچین ساختاری، دلیل که قرآن رو میخوندن مکرر و ضمناً این ساختار تو بر تو و این پیچیدگی، اون چیزی که مولانا به نظر من به قصد و به عمد گذاشته در کتاب خودش، علتش هم دو علته. یکی این که اولا عرفا منتقد هستن که یه سری از اسرار رو نباید به همه گفت، نباید به عموم گفت و مکررم تو مثنوی گفته میشه. دوم اینکه شما وقتی یه چیزی رو پیچیده میگید، جای تفسیر براش میذارید و مولانا خوب فهمیده که اتفاقا تفسیر پذیر بودن آن چیزیه که هم باب گفتگو رو باز میکنه، هم باب فهمهای مختلف رو باز میکنه، هم کشمکشی که بین فهمهای مختلف پدید میاد باب تر و تازه موندن و همیشه بحث انگیز موندن رو گشوده نگه می‌داره. و اگر قدرت و ثروت و جامعیت و هر چیز دیگه قراری خانقاه داشته باشه، اتفاقا حول همین این میتونه پدید بیاد جایی که یک آدمی رو جانشین خودش بکنه، یک متن رو جانشین خودش بکنه، متنی که نکات مختلفی درش هست که جورای مختلفی میشه صورت بندی کرد و فهمید، در نتیجه بدون اینکه خارج بشه از منظومه فکری او، امکان این رو میده که نسل‌های مختلف با برداشت مختلف دنبالش بکنن، حالا چه نسل مریدانش و فرقه مولویه، چه حالا مایی که الان از پس این همه قرون داریم این رو میخونیم. هرچی به نظر من این قضیه کاملا اتفاقا آگاهانه است.
این هم
مولانا خانی دوره جدید.
دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. این قدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بس عیب ما پوشیده ای. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است اندر جان من، وا رهانش از هوا و از خاک تن. پیش از آن کین خاک ها خسفش کنند، پیش از آن کین بادها نصفش کنند. گرچه چون نصفش کند تو قادری، کش از ایشان واستانی واخری. قطره ای کو در هوا شد یا بریخت، از خزینه قدرت تو کی گریخت. گردر آید در عدم یا صد عدم، چون بخانیش او کند از سر قدم. صد هزاران زد زد را می کشد، بازشان حکم تو بیرون می کشد. از عدم ها سوی هستی هر زمان، هست یا رب کاروان در کاروان.
داره این رو مطرح میکنه که خواست خدا تنها چیزیست که میتونه این جهان پر از متضادها رو با هم همساز بکنه و از این راه اصلا مبتنی بر متضادها ما رو به یک سمتی ببره، به جایی که ما هر دم مثلا یک قدم به سمت چپ، یک قدم به سمت راست، دو قدم به جلو، دو قدم به عقب بریم و تلو تلو بخوریم، در بین تمام نیروهای کنش کننده برهم اثر گذاری که در جهتهای کاملا متضاد و مختلف هستن ما هر دم به یک سمت کشیده بشیم، اگر به یه جهت خاصی میریم، اگر یکی از اینا غلبه پیدا میکنه، این هم عنایت خداست که یا خودش مستقیما به ما داده یا از طریق بندگان خاصش، که باز در قسمت قبل خوندیم و شنیدیم که انسان کامل رو واسطه رسیدن خیلی چیزا میدونست، یا از طریق خود حق یا از طریق خواستانش ما تونستیم در یه جهتی قرار بگیریم و یکی بر دیگری غلبه پیدا بکنه. حالا با این نگاه که غلبه پیدا کردن این نیروهای متضاد به یک جهت خاص عنایت خداست، حالا شروع میکنه دعا کردن که خدایا عنایتت رو در مسیری که به سمت ارشاد هست قرار بده. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، اگر حاجت ما روا میشه از فضل، از بخشندگی، از زیاد بخشی تو هست که زیادتر از اندازه ما میبخشی. فضل یعنی زیادتر از اصل چیزی، در اینجا یعنی زیادتر از ظرفیت ما، زیادتر از خواست ما، زیادتر از نیاز ما بخشیدن. میگه اگه تو حاجت روا میکنی به دلیل این زیاد بخشیته. با تو، با وجود تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای. برای دوستانی که جلسه اول تشریف نداشتن، حالا علاوه برای که میتونن مولانا خانی رو بشنون، پادکست رو قسمت 14 و 15 دو قسمت قبلی هست، دوباره اینجا تکرار میکنم و خالی از لطف نیست که ارشاد یعنی بردن ریشه رشد به باب افعال، گفتیم یعنی فرد رو به درجه رسوندن که خودش بتونه رشد بکنه. و بعد مثال تن رو زدیم و مثال گیاه رو زدیم که در گیاه امکان رشد وجود داره، شما فقط باید زمینه رو براش فراهم بکنید، خاک مناسب، آب کافی، نه بیشتر نه کمتر، و نور کافی، نه بیشتر نه کمتر. بعد اون خودش اون رشدی که باید بکنه انجام ده. به این میگن ارشاد، فراهم کردن زمینه. میگه اینقدری هم که هم در ما قدرت رشد گذاشتی، هم داریم ما رشد میکنیم، خودت زمینش رو بر ما فراهم کردی، و در کنار رشدی هم که میکنیم عیب هم داریم، کلی هم نقص داریم، عیب های ما رو هم خودت پوشوندی. قطره دانش که بخشیدی زپیش، متصل گردان به دریاهای خیش. هم وجود ما ناقصه و هم دانش ما ناقصه، لطف کن به دریاهای بی پایان علم خودت اون رو پیوند بزن. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا، از هوس و از خاک تن. این خاک تن اگر که تمام قطره دانش من رو در خودش بکشه، دیگه حرکتی نمیکنه، نمیتونه به سمت دریا بره، گل میشه و در همون جایی که هست میمونه. پیش از این که این خاک ها خسفش کنند، یعنی به گردباد در بیان، گرد و خاک کنن، جا به جا بشن، زیر و زبر بشن، پیش از این که این بادها نصفش کنن، پیش از این که این بادها بیان و در این خاک بدمن و این گرد و غبار و این تیرگی و این گمراهی و این هدر رفتن رو دوچندان بکنن و درش بدمن، تو ما رو حفظ کن، هم اون خاک رو و هم اون آب رو حفظ بکن، از هم دیگه جدا نگهدار، و بادی هم که اینا رو در هم میامیزه و کار رو خراب میکنه از ما دور نگهدار. گرچه چون نصفش کند تو قادری، اگر هم همچه اتفاق بیفته کار خودته که از ایشان واسطانی و آخری، تو اون قدرتی هستی که میتونی حتی آب و خاک با هم ترکیب شده و هدر رفته رو از هم جدا کنی. قطره ای کو در هوا شد یا بریخت، قطره‌ای که برباد رفت یا بریخت و در زمین رفت، در دل خاک رفت، از خزینه قدرت تو کی گریخت؟ استفهام انکاریه، یعنی نگریخت، گریزی نداشت. گردر آید در عدم یا صد عدم، اگه صد بار هم نیست بشه، چون به خانیش او کند از سر قدم، با سر به سمت تو میاد که دوباره هست بشه. صد هزاران زد را زد می کشد، بازشان حکم تو بیرون می کشد. این همه این عناصر متضادی که همدیگر رو خونسا می کنن یا از بین می برن، دوباره با امر تو به وجود میان، دوباره بر می گردن. از عدم ها سوی هستی هر زمان هست یا رب، کاروان در کاروان. کاروان هایی که ما فقط فکر می کنیم که هستی به سوی عدمه، ولی راه برعکسش هم وجود داره. از عدم به هستی هم راه‌ها و کاروان‌های در حرکت هست، با خواست تو، با آفرینندگی تو. مهمترین زمانش، مهمترین مثالش، مهمترین نمونش شبه، خواسته هر شب جمله افکار و عقول، نیست گردد غرق در بحر نغول، در بحر خواب و فراموشی و جدا شدن روح از بدن. باز وقت صبح آن اللهیان، برزنند از بحر سر چون ماهیان. در هنگام شب، در هنگام خواب، روح ما از بدن جدا میشه، جاهای مختلف میره، برای همین هم ما خواب میبینیم. افکار و عقل ما هم با اون روح ما جاهای مختلف میره، چون اصلا در یه جهان دیگری غرق شدن اینا، ولی صبح دوباره اینا بر میگردن به تن ما، به جسم ما، و اونجوری که به یاد داریم و اونجوری که قرار داده شده کار خودشون رو انجام میدن. در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ، از هزیمت رفته در دریای مرگ. میگه پاییز رو نگاه بکن که صدها هزار شاخ و برگ بر زمین ریختند و هزیمت شدند، شکست خوردند و غرق دریای مرگ هستند. زاغ پوشیده سیاه چون نوحه‌گر، در گلستان نوحه کرده برخوزر. زاغی که فصل محبوبش خزان هست، انگار داره بر اون سبزی در حال فرو پاشیدن و شکست خوردن نوحه میکنه، باز فرمان آید از سالار ده، مر عدم را کانچ خوردی باز ده. اما در فصل بهار به عدم دستور داده میشه که اون چیزی که در پاییز بلعیدی را پس بده. آنچه خوردی وا دهی مرگ سیاه، از نبات و دارو و برگ و گیاه، ام از رویدنی و داروها و برگها و گیاها. و بعد بهار میاد دیگه. این است که میگه که نگران نباش، در عقل ما و در وجود ما هم عین طبیعت.
ای برادر، عقل یک دم با خود دار، دم به دم در تو خزان است و بهار. این سخنهایی که از عقل کل است، بوی آن گلزار و سرو و سنبل است. بوی گل دیدی که آنجا گل نبود، جوش مل دیدی که آنجا مل نبود. بوی بد مر دیده را تاری کند، بوی یوسف دیده را یاری کند. تو که یوسف نیستی یعقوب باش، همچو او با گریه و آشوب باش. بشنو این پند از حکیم غزنوی، تا بیابی در تن کهنه نوی. تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش.
ای برادر، عقل یک دم با خود دار، یه لحظه به خودت نگاه بکن. دم به دم در تو خزان است و بهار. در تو هر دو اینا هست، حرکت از مرگ به زندگی و از زندگی به من. باغ دل را سبز و تر و تازه بین، پر ز قنچه ورد و سرو و یاسمین. پر از قنچه گل و سرو و یاسمین. زنبوهی برگ، انبوهی یعنی انبوه بودن، کثرت. زنبوهی برگ پنهان گشته شاخ، زنبوهی گل نهان صحرا و کاخ. این سخنهایی که از عقل کل است، بوی آن گلزار و سرو و سنبل است. میگه این سخنهایی که فراتر از عقل این جهانی و عقل محدود ماست، نشان از یک جای دیگری و از یک سرچشمه دیگری داره. بوی گل دیدی که آنجا گل نبود؟ میگه نمیشه یه جای بوی گل باشه ولی هیچ نشانه از خود گل نباشه. جوش مل دیدی که آنجا مل نبود؟ نمیشه یه جای اون جوش و خروش شراب در اون خم شراب رو ما ببینیم، هیچ اثری از خود باده نباشه. میخواد بگه که هر جایی که نشانه چیزی هست، حتما خود اون چیز هم حالا یا آشکار یا پنهان به یک طریقی وجود داره و حتما میشه که اگر آدم ژرف نگری بکنه و جستجو بکنه حتما اون رو ببینه. بو غلاووز است و رهبر مر تو را، می برد تا خلد و کوثر مر تو را. میگه اگر بو رو دنبال بکنی، نشانه هر چیزی رو دنبال بکنی، او بهترین رهبر توه و تو رو به سرچشمه میبره میرسونه و میتونه رستگارت بکنه. بو دوای چشم باشد نور ساز، شد زبوی دیده یعقوب باز، که بحث پیراهن یوسف است دیگه. بوی بد مردیده را تاری کند، تاری صورت دیگر واژه تاریکه. میگه اگه دنبال چیزایی که بد هست بری، کوری میاره. بوی یوسف دیده را یاری کند، تو که یوسف نیستی یعقوب باش. همچو او با گریه و آشوب باش، یعنی اون چیزی که نقصانی که داری رو در آغوش بگیر. حالا این در روانشناسی جدید هم گفته میشه که ما به شکل تکاملی میل به این داریم که کمال رو در آغوش بگیریم، میل این داریم که رنج نبریم، میل این داریم که سختی نبینیم، میل این داریم که تا کوچکترین عاطفه و هیجان منفی رو تجربه میکنیم سریع رفع و رجوعش بکنیم. در حالی که میگه که باید این رو در آغوش بگیری و این یه جزی از وجود توه، و وقتی که نقص خودت رو در آغوش بگیری و باهاش کنار بیای و بپذیریش و انکارش نکنی و کنارش نزنی و مواجهه باهاش رو به تعویق نندازی، اتفاقا اونجاییست که اون کمالی که میتونه این رو کامل بکنه به سمت تو خواهد آمد. بشنوین پند از حکیم غزنوی، تا بیابی در تن کهنه نوی. از صنایع غزنوی ناز را روی ببارد همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگر زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. این هم دو بیتیه که از حکیم صنایع غزنویه و برای همینم چون از یک شعری غیر از مثنویه، اینجا میبینید که قافیه اینجا هم قافیه قافیه مثنوی نیست دیگه. اینم باز یه تمثیلیه از حکیم صنایع که چگونه آدم باید کمبود خودشو بپذیره تا اون وقت بتونه راه به سمت کمال رو باز بکنه، و اگر این کار نکنه مثل کسی که چیزی نداره و روی دشتی داره ولی تکبر و نازش سر جاشه. پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. معنی مردن ز توتی بود نیاز، نیازمندی خودت، کمبودهای خودت رو کشف کن. در نیاز و فقر خود را مرده ساز. میگه مشکل توتی اول این بود که ذات نیازمند خودش، ذات دارای کمبود خودش، ذات دارای عیب و نقص خودش رو نمیتوانست بپذیره، چون خیلی غرور داشت و خیلی زنده بود و خیلی این رو کسر شأن برای خودش میدید که همچی کاری بکنه. میگه تو باید از همچو حیاتی که پذیرش عیب و نقص و کمبودت رو بر تو ناممکن میکنه بمیری تا بتونی به یه زندگی بعدی برسی. همون تغییر جهتیه که توتی دوم برای توتی اول پدید میاره. این یه تعبیر دیگری پس از اون مرگیه که برای اون دوتا توتی اتفاق میفته. و باز دست و ارغزا این اون چیزیه که به عنوان روی دیگر سکه انتخاب و تعهد به انتخاب مطرح میشه، مثلا در نزد کسی مثل استیون هیس که ازش نام بردم، بحث پذیرشه. اینکه آدم محدودیت های خودش و مشکلات خودش رو بپذیره، نه به عنوان یه چیز خوب، اتفاقا به عنوان مشکل و محدودیت بپذیره. یعنی همونجوری که ارزش ها ارزشمندن و ما داریم به سمتشون میریم، محدودیت هامون هم بپذیریم، در این که فکر نکنیم خب اینا خوبن. نه، محدودیت محدودیته، نقص نقص، عیب عیب، کاستی کاستیه، ولی اتفاقا باید پذیرفت و مواجه شد. اون وقت یک مسیر اشتباهی که داریم میریم یا یک من اشتباهی که برای خودمون ساختیم اون خواهد شکست و چیزای جدیدی سر بر خواهد آورد. تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. میگه اگر همچی اتفاقی برات افتاد، اگر همچی پذیرشی در تو اتفاق افتاد که تو بتونی نقص خودت رو بپذیری، اون وقت این پذیرش مثل دم عیسی برای تو عمل میکنه. خب ما میدونیم که در اندیشه اسلامی این هست که عیسی دم مسیح آسا داشته، میتونست زنده بکنه آدمهای مرده رو و میتونست بیمار شفا بده. حالا سوال من این است که آیا شما میدونید که این اصلا به کجا برمیگرده؟ کسی اطلاعی داره که بین این جلسه و جلسه بعد یه سرچ بکنید، یه جستجو بکنید، یه گوگلی بکنید که مسیح، حالا بجز اینکه خودش بعد از اینکه به اعتقاد اونها به صلیب کشیده میشه برمیگرده بعد از 3 روز، و اگر احتمالاً بدونید این ایستری هم که داریم در اینجا که خب از سوگ شروع میشه و ایستر یک هفته است، از یک هفته کاملا سوگوارانه شروع میشه و بعد به بازگشت مسیح بعد از اینکه به صلیب کشیده میشه 3 روز بعد برمیگرده و حضور خودش رو نشون میده که به ریدایرکشن یا بازایی تعبیر میشه. حالا بجز اینکه پس اعتقاد دارن که مسیح برگشته و زنده شده بعد از 3 روز، که خب حالا این با اعتقاد مسلمان متفاوته، به جز این کجا هست که مسیح بیماری رو شفا داده یا مرده ای رو زنده کرده؟ و اگر یه خورده بیشتر وقت داشتین همجوری که دنبال کلمه های بیماری و مرگ و زنده شدن و شفا و اینا میگردین توی انجیل، اصلا موضع عیسی یا مسیح یا جیزز یا هر چی حالا بخواید اسمش بذارید راجب مرگ و بیماری چیه؟ اینا اگه جستجو بکنید و بتونیم با هم دیگه همرسان بکنیم، با هم دیگه قسمت بکنیم، با هم سهیم بشیم، کیا رو شفا داده، کیا رو زندگی داده. مسئله ما، مشکل ما، حالا نه فقط راجع به انجیل که از اون یه خورده دورتره و مثلا با دینمون متفاوت بوده و فرصت نداشتیم بخونیم، ما خیلی چیزای بدیهی تر رو هم اصلا نخوندیم، نمیدونیم چیه، راجبش خوندیم یا راجبش شنیدیم. در نتیجه چیز واضحی که همه عالم آدم گفتن و شما به هر زبونی هم اینو گوگل کنید میاد، من میخوام به جای اینکه شما نوشته بقیه رو بتونید برام پیدا بکنید، اون عین متنی که اگر هست اونجا رو به من یکی بگی که چیه. علتش اینه که میخوام با اصلش مواجه بشیم، چون مولانا تقریبا در هر دفتر مثنوی حداقل 4 بار 5 بار ارجاع میده به مسیح و ما بدونیم که خب این کجاست. آیا این یه چیز بوده که همینجوری مولانا شنیده اونم مثل ما از بقیه و همینجوری گفته، یا نه واقعا یه چیزیه که تو متن اصلی خود کتاب محل رجوع مسیحیان هم هست. برای که میگم خیلی مولانا به مسیح ارجاع میکنه، بنابراین اینجا بهانه خوبیه که ما پیدا بکنیم و راجعش صحبت بکنیم و تو پادکست هم ضبط بشه و بعد بقیه بشنون. چون من
مولانا خانی دوره جدید
دوست داری مثنوی را بشنوی، وقت داری شرحان را بنگری، مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
عزیزان همراه، آنچه شنیدید 16 قسمت پادکست مولانا خانی از دوره جدیدش بود و این پادکست محصولی از مجله شنیداری سماک. از قسمت بعد وارد داستان بسیار دلکش دیگری میشیم که پیر چنگی هست و از اونجایی که این داستان و مضامینش با غزلیاتی از مولانا هم ارتباط داره، به وقتش به اون غزلها هم خواهیم پرداخت. امیدوارم تا قسمت بعد در حدی که میشه در این روزهای دشوار خوب بود، خوب باشید و خوب بمانید و بسیار مراقب خودتون باشید. با مهر و احترام، فرشید سادات شریفی.
مولانا خانی دوره جدید
دوست داری مثنوی را بشنوی، وقت داری شرحان را بنگری، مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy 5 or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.